رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، ساعت 6:30 صبح روز دوشنبه 12 ماه سرطان سال 1396 خورشیدی در افغانستان است. احد عزیزاده هستم و برنامه دوم نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را آغاز میکنم. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار. یک گروه قانونگذاران ایالات متحده به رهبری جان مککین روز یکشنبه در اسلام آباد با رهبران ارشد حکومت و مقامات اردوی پاکستان روی روابط بین المللی و به خصوص ایالات متحده و پاکستان، مبارزه با دهشت افغانی و تلاش برای ترویج صلح و امنیت در افغانستان مذاکره نمود. این در حال است که برخی از مقامات آمریکایی اتهام وارد کرده اند که مقامات پاکستانی برای طالبان در آن کشور پناهگاه فراهم کرده و آنها را کمک میکند. بر اساس یک اعلامیه که از سوی پاکستان نشر شده، قانونگذاران آمریکایی با سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی سرعظم پاکستان گفتگوهای گسترده داشتند. هیئت آمریکایی بعداً با جنرال قمر جاوید بجوا رئیس اردوی پاکستان در راولپندی صحبت کردند. یک اعلامیه اردوی پاکستان اواخر روز یکشنبه تذکر داده که هر دو جانب موافقتشان را در مورد اهمیت همکاری امنیتی و هماهنگی بین افغانستان و پاکستان ابراز داشتند. مسئولین کمیته حقوق بشر و فعالان مدنی در غرب افغانستان از افزایش محاکم صحرایی در این حوزه ابراز نگرانی میکنند. آنان میگویند عدم اعتماد بین دولت و مردم در مناطق دوردست باعث شده تا مردم جهت بررسی برطرف ساختن قضایای ناموسی به این نوع محاکم روی بیاورند. محکمه خودسر یا به اصلاح صحرایی در افغانستان از جمله تخطی های عمده حقوق بشری است که همواره از سوی گروه های مخالف دولت در مناطق دوردست کشور برگزار می شود. محاکم صحرایی معمولا در مناطق دوردست و تحت کنترل مخالفان دولت برگزار می شود. اما در دو رویداد اخیر این محاکمه ها در ساحه تحت کنترل دولت به وقوع پیوسته است. نشر کتاب خاطرات یک قراردادی پیشین اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA واکنش خشمگینانه شماری از مقام ها و سیاستمداران پاکستانی را برانگیخته است. به تاریخ 27 جنوری 2011 دو مردی که ادعا می شود مهاجمان مسلح بودند به ضرب گلوله از سوی ریدموند دیویس در شهر لاهور پاکستان کشته شدند. با وصف معافیت دیپلماتیک، دیویس به اتهام جنایی زندانی شد. آقای دیویس در کتاب خاطرات خود به نقش رئیس پیشین استخبارات پاکستان یا ISI پرداخته است. او وضاحت داده است که چگونه پرداختن 2.4 میلیون دلار خونبها ها به خانواده های قربانیان سبب رهایی وی از زندان پاکستان شده است. یک حمله انتحاری روز یکشنبه در عراق حداقل 14 نفر را در یک کمپ بی‌جا شدگان داخلی در 60 کیلومتری شهر رمادی مرکز ولایت انبار کشته است. در این حمله حداقل 13 نفر نیز مجروح شدند. تا کنون کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. با گزارش آژانس خبررسانی رویترز، اوایل روز دوشنبه به وقت محل 8 نفر در اثر گلوله‌باری در مقابل یک مسجد در شهر افینون فرانسه زخمی شده اند. پلیس فرانسه تا حال نگفته است که این حمله توسط افرادگرایان صورت گرفته یا خیر. دو تن از زخمی شدگان در شفاخانه بستری شده اند. به گفته منابع، هدف این گلوله‌باری کسانی نبودند که از مسجد خارج شده بودند. آژانس خبری دولتی دوحه روز دوشنبه به وقت محل گفته است که قطر یک درخواست تمدید 48 ساعته ضرب الاجل خواستهای کشورهای عربی و خلیج را به توسط کویت دریافت کرده است. از طرف دیگر قطر اعلام کرد که از هیچ گونه انتقام جویی نظامی کشورهای خلیج راست ندارد. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در روم به خبرنگاران گفت که دوحه آماده مذاکره در مورد شکایات مطرح شده از جانب مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین است. گروه جدیدی از مشاورین نظامی آمریکا برای کمک به نیروهای عراقی برای پایان عملیات آزادسازی موصل آخرین پایگاه داعش در عراق به این کشور سفر کردند. بنا به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دو گروه از نیروهای آمریکایی متشکل از 200 تا 300 مشاور نظامی برای کمک به مراحل حساس و سرنوشت ساز عملیات آزادسازی موصل از کنترل داعش به عراق اعزام شدند. نیروهای سوری تحت حمایت ایالات متحده آمریکا روز یک شنبه گفتند همزمان با تشدید عملیات علیه گروه افراطی داعش در شهر رقه، نیروهای جدیدی به آنها اضافه شده است. گروه با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نیروهای دموکراتیک سوریه که ائتلافی از کردها و عرباست، اعلام کردند نزدیک به 1000 نفر قوای جدید به آنها پیوسته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در هفته جاری یک بار دیگر رسانه ها را هدف قرار داده، بر علاوه نشر یک ویدیوی جنجال برانگیز بر چند گوینده تلویزیون های آمریکایی تاخت و تاز کرده و اخبار نشر شده از جانب رسانه ها را جعلی عنوان کرد. ده ها هزار نفر روز یکشنبه از سر تا سر آلمان در آمبورگ علیه جلسات سران حکومت کشورهای بزرگ صنعتی جهان موسوم به گروه جی 7 که به تاریخ 7 و 8 جولای در آن شهر دایر می‌گردد مظاهره نمودند. و تیم ملی فوتبال آلمان برای اولین بار قهرمان جام کنفدراسیون فیفا یا جام فوتبال قاره‌ها شد. تیم آلمان روز یک شنبه در رقابت نهایی این جام در شهر سوچی روسیه تیم فوتبال چیلی را 1-0 شکست داد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم و اکنون هم توجه شما را به گزارش ها و مطالب از افغانستان و جهان جلب می داریم که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی گرد هم آورده ایم. در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی های افغانستان را در 16 سرطان سال آینده خورشیدی تعیین کرده است، رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که با در نظر داشت چالش ها و تهدیدهای امنیتی، تامین امنیت انتخابات کار ساده نخواهد بود. در رابطه با آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها، حفیظ آصفی مصاحبه با خانم وسیمه بادغیسی معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده که اینک پیشکش می شود.
کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در 16 سرطان سال آینده خورشیدی برگزار میشه. نخست از همه به نظر شما این یک تاریخ پیش از وقت است، زود است، کاملا منطقی است؟ چی فکر میکنین نخست در مورد این تاریخ معین برگزاری انتخابات؟
در حقیقت تاریخ برگزاری انتخابات از دیدگاه کمیسیون مستقل انتخابات یک تاریخ واقع بینانه است، یعنی این که نه خیلی زود هست و نه خیلی دیر، و در این مدتی که ما در نظر گرفتیم میشه که آمادگی های تکنیکی و آمادگی های امنیتی و بودجوی گرفته بشه تا اینکه انتخابات با سلامت کامل برگزار شود.
شما در صحبتاتون از آمادگی ها به خصوص در 3 مورد روش انگشت مانده، این آمادگی های تکنیکی، فراماوری بودجه و آمادگی های امنیتی. آمادگی های تکنیکی و دیگر آمادگی ها خوب مستلزم داشتن یک بودجه هست. آیا بودجه انتخابات دولت توانایی پرداخت شده دارند و یا کشورهای کمک کننده در زمینه وعده سپردن؟
برخی از آمادگی تکنیکی گرفته شده که به عبارت از طرح و پلان و برنامه ریزی در ارتباط به بسیار از مسائل مربوط به تکنیک انتخابات و در ارتباط به بودجه هم دولت هم سهم خواهد گرفت و همچنین نهادهای بین‌المللی هم.
آیا با در نظر داشت آنچه اتفاق افتاد در انتخابات گذشته، خب مطمئناً با انکشاف تکنولوژی و درسهایی که آموخته شده مطمئناً آمادگی های بیشتر و خوبتر در این انتخابات انتظار برده میشه، شما در این مورد چی نظر دارین؟
دقیقاً فرمودی شما درسته، به دلیل ای که هم تجارب تلخ گذشته به آگاهی مردم رسیده و همچنین کمیسیون مستقل انتخابات از او آگاه هست و همچنین به دلیل همه تجارب تلخ است که و احتمال ای که طرح‌های کمیسیون انتخابات با موفقیت قرین بشه خیلی زیاد هست، به دلیل ای که در گذشته فهرست رای دهنده وجود نداشت، ولی امروز کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفته که فهرست رای دهندگان تهیه کند. در گذشته حوزه های انتخابات تقسیم نشده بود، ولی کمیسیون مستقل انتخابات حوزه های انتخاباتی تقسیم بندی کرده. در گذشته ارزیابی نشده بود تعداد مراکز رای دهی تا چه حد عادلانه هست، ولی برنامه ارزیابی مراکز رای دهی و تثبیت و تعیین دوباره و مجدد این مراکز کمیسیون مستقل انتخابات روی دست داره و در گذشته استفاده از تکنولوژی هم صورت نگرفته بود، ولی حال کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم بر استفاده از تکنولوژی گرفته. تمامی این مسائل دلایلی هست مبتنی بر این که به احتمال قوی و با کوشش کمیسیون و سایر نهادهای زیردست انتخابات بهتری
خانم بادغیسی، بالاخره شما خوشبین هستین، چقدر امکان برگزاری موفقانه و سرتاسریش است و نسبت به انتخابات گذشته چی ویژگی ها و چی برتری ها را شما انتظار میبرین؟
بله، شرکای انتخاباتی متعدد هست. کمیسیون مستقل انتخابات، دولت افغانستان، نهادهای بین المللی، نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و اینا همگی شریک هستن. در صورتی که به وعده هایی که دادن، به مجالسی که با ما داشتن و به تعهدات کتبی که با نهادهای امنیتی داریم عمل بکنن، احتمال برگزاری انتخابات بهتر و قوی خواهد بود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
مسئولان کمیسیون حقوق بشر و فعالان مدنی در غرب افغانستان از افزایش محکمه‌های صحرایی در آن حوزه ابراز نگرانی می‌کنند. آنان می‌گویند عدم اعتماد بین دولت و مردم در مناطق دوردست باعث شده مردم جهت برطرف ساختن قضایای ناموسی به آن محاکم روی بیاورند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
محکمه‌های خودسر یا به اصطلاح صحرایی در افغانستان از جمله تخطی‌های عمده حقوق بشری است که همواره از سوی گروه‌های مخالف دولت در مناطق دوردست کشور برگزار می‌شود. به تازگی دو دختر و دو پسر جوان در ولایت‌های هرات و بادغیس در محاکم صحرایی کشته شدند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، می‌گوید روز گذشته یک دختر و یک پسر جوان در قریه بنیاد ولسوالی کهسان این ولایت به اتهام داشتن روابط نامشروع از سوی اقارب دختر به ضرب گلوله کشته شدند.
یک جوان که یک مرد که اصلا باشنده قریه قدوس آباد ولسوالی کهسان بوده، در همراه یک دختر خانم در قریه بنیاد ولسوالی کهسان که در 30 کیلومتری مرکز از این ولسوالی است، توسط فردش به قتل رسیده به فیر مرمی. پلیس هویت یا چی قاتل شناسایی کرده، به محل اعزام شده و امیدوارن که به زودی دستگیر بشه.
همزمان با این واقعه، ظاهر بهان، سخنگوی والی بادغیس، از کشته شدن یک دختر 14 ساله به همراه یک پسر 18 ساله به اتهام فرار از منزل در منطقه کندلان شهر قلعه نو مرکز این ولایت خبر میدهد.
یک دختر 14 ساله و پسر 18 ساله در مربوط قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس است. اینا به اتهام فرار از منزل از طرف پدر دختر به قتل می‌رسند و پس از اینکه اینا به قتل می‌رسند، خودشان میره به سیستم طالبان می‌پیونده.
افزایش این نوع محاکم در ولایت غربی با واکنش مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی روبرو شده است. ماریا بشیر، مدافع حقوق زن، میگوید ضعف حکومت در مجازات عاملین خشونت علیه زنان و عدم دسترسی مردم به عدالت در نقاط دوردست باعث شده تا مردم برای حل قضایای ناموسی خود به محاکم صحرایی روی بیاورند.
بی بازخواستی و امی که اونا مطمئن هستند که البته قانون به اونا دیگه دسترسی پیدا کرده نمیتونه و قانون نمیتونه عاملین قضایا را مجازات کنه و این نهایت برای افغانستان، بر مردم افغانستان، بر زنها نگران کننده است.
عبدالقادر رحیمی، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات، نیز برگزاری محاکم صحرایی را در مغایرت با سیستم عدلی و قضایی کشور خوانده، میگوید حکومت باید جلوی این گونه محاکم خودسر را بگیرد.
ما محاکمات صحرایی یا محاکمات خودسرانه به هیچ صورت قابل قبول نیست و این باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیره. کسایی که مرتکب میشن به اینکه افراد خودسرانه مورد محاکمه قرار بدن و حکم صادر بکنن و حکم خود از اون را جاری بکنن، در حقیقت تخطی میکنن از قانون و عمل جرمی انجام میدن.
محاکم صحرایی معمولا در مناطق دوردست و تحت کنترل مخالفان دولت برگزار میشود که عمدتا قربانیان آن زنانی هستند که میخواهند به میل خود زندگی کنند. اما در دو رویداد اخیر این نوع محکمه ها در ساحه تحت کنترل دولت به وقوع پیوسته است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
پاکستان پس از آن که گروه داعش مسئولیت انجام یک سلسله حملات دهشت افگنانه را در آن کشور به عهده گرفت، به باور کارشناسان عملیات را علیه جنگجویان مرتبط با گروه داعش در آن کشور آغاز کرده و به تکرار اسلام آباد ادعا می کند که گروه دولت اسلامی قادر به ایجاد جای پا در پاکستان نیست. به مطلب در رابطه از من قدیر مشرف توجه کنید. مایکل کوگلمن، معاون بخش جنوب آسیا در مرکز پژوهشی ویلسون، می گوید پاکستان دیگر حضور گروه داعش را در آن کشور مانند گذشته رد نمی کند. آقای کوگلمن و سایر کارشناسان هشدار می دهند که گروه داعش در پاکستان با وجود آن که تا هنوز هم حضور آن نسبتاً اندک است، اما در بسیاری نقاط آن کشور که حکومت در انفاذ قانون و نظم با مشکلات مواجه است، به شمول ایالت ناامن بلوچستان، به سرعت گسترش می یابد. در اوایل ماه روان مقام ها ادعا کردند که در نتیجه عملیات نظامی یک پایگاه گروه داعش را در کویته پاکستان از بین برده و 12 دهشت افغان تندرو را کشتند. آن عملیات چندین روز پس از آن در کویته را اندازی شد که افراد مرتبط با گروه داعش یک زوج چینایی را اختطاف و بعداً کشتند. در ماه می در یک حمله انتحاری بر یک کاروان سیاستمدار برجسته پاکستان کم از کم 25 نفر کشته شد که مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفت. بلوچستان بزرگترین ایالت پاکستان از لحاظ مساحت است که با وجود ذخایر سرشار از منابع طبیعی با فقر و عقب ماندگی روبرو می باشد. مقامات پاکستان می گویند شبه نظامیان بلوچستان و اردوی پاکستان وظیفه خود را در غلبه بر همچون مشکلات امنیتی در آن ایالت به شایستگی انجام می دهند. اما تحلیلگران می گویند که با فعال بودن بسیاری گروه ها در منطقه، مبارزه با آنان کار دشوار است. سرفراز بوکتی، وزیر داخلی ایالت بلوچستان پاکستان، در این اواخر به صدای امریکا گفت که گروه دولت اسلامی تلاش می کند با استفاده از متحدین دهشت افغان آن مانند لشکر جنگوی یک حضور ارضی را ایجاد کند. اما این گروه ها به گفته آقای بوکتی نباید با گروه داعش مغالطه گردد. پاکستان می گوید که لشکر جنگوی، گروه عمدتاً فرقه گرای مستقر در ایالت پنجاب که روابط نزدیک با طالبان در افغانستان و القاعده داشته، در این اواخر با داعش مرتبط شده است. مایکل کوگلمن می گوید فضای موجود در پاکستان چشمانداز گروه های دهشت افغان را در آن کشور تشویق و تقویت می بخشد، به خاطر که با گفته آقای کوگلمن حضور سایر گروه های دهشت افغان و تسهیلات موجود برای آنان در کل بیانگر محیط مناسب برای افرادگرایی در پاکستان است. نفوذ گروه داعش در ایالت بلوچستان نامحدود می باشد. آفتاب سلطان، رئیس دفتر استخبارات پاکستان، در سال 2016 هشدار داد که گروه داعش یک تهدید در حال ظهور در پاکستان است و صدها پاکستانی با گروه های مذهبی منع شده محلی ارتباط حاصل کرده و به خاطر پیوستن با گروه داعش پاکستان را به قصد سوریه ترک کرده است. پاکستان همواره ادعا می کند که بسیاری گروه های دهشت افغان و جنگجو که حملات را علیه پاکستان انجام می دهند در داخل افغانستان پناهگاه دارند. وزارت دفاع افغانستان روز یک شنبه با رد این ادعا آن را خنده‌آور خواند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به صدای آمریکا گفت که حضور جنگجویان گروه داعش در افغانستان خود نشان دهنده این مطلب است که این افراد در آن سوی مرز پناهگاه داشته و با عبور از سرحد وارد افغانستان می شود.
تماما داعشی که میاین از کجا میاین؟ از آسمان خو نمیاین، از اون طرف خط از پاکستان میاین به افغانستان. ما در افغانستان، در ولایت کونر، در نورستان، در ننګرهار، کل جهان شاهدش است که داعش تلفات بسیار زیاد دیدن و هر 10 نفر 6-7 نفرشان از مردم اورگزی پاکستان بودن، از اون طرف خط میان. پاکستان میتونن که در داخل خاک خود گروه های تروریستی را اجازه نتن و مراکز شان مزدود بسازن و اونا را به افغانستان ارسال نکنن. این تنها به این معنی است که از اون طرف اگر میان اجازه میتن و اگر از طرف افغانستان کدام نفر به وارد پاکستان میشن این سر و صدا را بالا میکنن به خاطر از اینکه نظریات یا توجه جهانی را به دیگر طرف جلب کنن.
هفته گذشته دو رهبر مزنون گروه داعش در پاکستان به شمول رهبر آن گروه در خیبر پختونخوا در یک درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی پشاور کشته شدند. پلیس پاکستان میگوید که آن افراد میخواستند حملاتی را در جریان ایام عید فطر انجام دهند. مقامات پاکستانی گفتند که آن کشور اقدامات امنیتی را در بلوچستان برای مبارزه با گروه‌های داعش شدت بخشیدند. پاکستان بارها به خاطر ناتوانی در مهار شورشگرایی و افرادگرایی در حال رشد در داخل آن کشور تحت انتقادات شدید و متواتر مقامات ایالات متحده قرار گرفته است. پاکستان در پاسخ به این اظهارات مقامات آمریکایی میگوید که حکومت در ریشه‌کن‌سازی افرادگرایی از پاکستان مصمم است و کارهای زیادی را در رسیدگی به موضوع دهشت افغانی و افرادگرایی در پاکستان انجام داده است. گفته می شود گروه داعش در این اواخر در مناطق کوهستانی افغانستان و پاکستان عرض وجود کرده و تلاش نموده با انجام حملات انتحاری و درگیری های مسلحانه حضور خود را در مقایسه با سایر گروه ها به ویژه طالبان افغان و پاکستانی پررنگ تر سازد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و اکنون هم توجه کنید به گزارش از ترکیه. حکومت ترکیه تدریس نظریه داروین را در مورد سیر تکاملی در مکاتب لیسیان کشور ممنوع کرده و منتقدین ادعا دارند چون این اقدام برخلاف نظام سیکولر در آن کشور است. از سال 1928 میلادی به این سو قوانین اساسی ترکیه یکی پی دیگر نظام سیکولر یا جدایی دین از دولت را تسجیل کرده است، اما از آن تقریبا یک قرن سپری می شود و حدود 99% مردم آن کشور اکنون مسلمانند. شرح بیشتر از محمد هاشم حبیبزاده.
حکومت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تحت انتقادهای جدی قرار گرفته است، زیرا به گفته منتقدین تعهد تاریخی ترکیه را در راستای جدای دین از دولت با فرسایش مواجه کرده و مردم آن کشور را بیشتر به سوی بنیادگرایی سوق می دهد. یکی از اقداماتی که اخیراً حکومت ترکیه انجام داده است، ممنوعیت تدریس نظریه داروین در مورد سیر تکامل در مکاتب آن کشور می باشد. نظریه سیر تکامل که توسط چارلز داروین، دانشمند انگلیسی مطرح گردیده است، تأکید بر این دارد که همه زنده جان‌ها یک منشأ مشترک دارند. حکومت ترکیه ادعا می‌کند که تصمیم منع تدریس نظریه سیر تکامل با اسلام ارتباط نداشته و چنین نظریه اساس علمی برای اثبات ندارد. الپاسلن دورموس، رئیس نصاب تعلیمی وزارت معارف ترکیه گفته است که اعضای این ریاست فکر می‌کردند که چنین نظریه باید برای شاگردان بالاتر از لیسه تدریس شود.
ما تلاش کردیم این مضامین را به سطوح بالاتر تعلیمی انتقال دهیم و بر اساس نیازمندی تصمیم گرفتیم برخی از مسائل جنجال برانگیز را از نصاب تعلیمی مکاتب لیسه حذف کنیم.
صرف نظر از اینکه مقامات ترکیه چه دلیلی برای عملکرد خود در این راستا می آورند، منتقدین ادعا می کنند که کودکان و شاگردان ترکی دانش لازم را به دست نخواهند آورد تا در سطح جهان رقابت کنند. آلاتین دنسر، پژوهشگر سکولار، در یک مصاحبه به صدای آمریکا گفت که سیستم معارف ترکیه در قسمت علوم اساسی بی‌نهایت ضعیف است و در امتحانات شاگردان در مضامین مختلف از ریاضی و فیزیک گرفته تا کیمیا و بیولوژی نمرات پایین می‌گیرند و برای دریافت نمرات عالی نه بلکه برای سپری کردن امتحان درس می‌خوانند.
ترکیه
اگر به فرزندانتان در مورد نظریه سیر تکاملی داروین و ساینس در مکاتب تدریس نگردد، چگونه ترکیه ادعا کند یک کشوری است که از لحاظ علمی روشن است و در آینده دانشمندان را به جامعه ارائه می کند؟
سایر منتقدین به این باورند که رئیس جمهور اردوغان پلان دارد تا یک هویت اسلامی را در ترکیه جاسازی کند. با آن هم مثل علمای کاتولیک، برخی از علمای علم کلام اسلامی به این باورند که نظریه سر تکامل به آسانی میتواند با اسلام در همزیستی باشد. احسان الیاسیک، یک عالم علم کلام مسلمان، به صدای آمریکا گفت که اگر یک پدیده واقعیت علمی باشد، کسی نمیتواند بر ضد آن باشد. اگر نظریه سیر تکامل مبنای علمی داشته باشد، هیچ کسی نمیتواند در برابر آن قرار گیرد، زیرا واقعیت است و هیچگاه نمیتواند دروغ باشد. آقای الیاسیک همچنان گفت که اعتقاد دینی نمیتواند واقعیت را از بین ببرد و به باور او واقعیت‌های علمی معنیش واقعیت دینی است و این دو با هم در تناقض قرار ندارند. این منازع تازه ترین فصل مباحثی است که ترکیه نوین از سال 1923 تا اکنون با آن درگیر است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و آخرین گزارش این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در هفته جاری یک بار دیگر رسانه ها را هدف قرار داد. آقای ترامپ بر علاوه نشر یک ویدیو جنجال برانگیز بر چند گوینده تلویزیون های آمریکایی تاخت و تاز کرده و اخبار نشر شده از جانب رسانه ها را جعلی عنوان کرد. این گزارش را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
رئیس جمهور ایالات متحده صبح روز یکشنبه در حساب توییتر خود یک کلیپ ویدیویی را نشر کرد که نشان می‌دهد او در خارج از حلقه کشتی کج یک نفر را با نشان شبکه خبری CNN بر صورتش با مشت و لگد می‌کوبد. نشر این ویدیو به دنبال چند از توییت‌های مکرر دونالد ترامپ علیه چهره‌های شناخته شده رسانه‌ای در آمریکا نشان دهنده تشدید حملات لفظی رئیس جمهور آمریکا بر رسانه‌ها و شبکه‌های خبری تلویزیونی است. یکی از مشاوران آقای ترامپ میگوید که نباید این حرکات را با عنوان تهدید علیه رسانه ها پنداشت. تویت های اخیر رئیس جمهوری آمریکا انتقادات جدی قانونگذاران به ویژه رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده و سناتوران حزب جمهوری خواه را در قبال داشت. سناتور سوزان کالنز در تویتر خود نوشت که این حرکات باید متوقف شود. سناتور بن ساسی در واکنش به حملات لفظی آقای ترامپ با یک گوینده تلویزیون در حساب توییت خود نوشت که این یک عمل عادی نبود و دونشان مقام ریاست جمهوری است. پال رایان رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده که جمهوری خواست در واکنش گفت که در کانگرس تلاش ها برای بهبود فضا و حفظ نزاکت مباحثات جریان دارد و واضح است که این توییت ها برای ایجاد همچون فضا کمک نخواهد کرد. سارا هکبی معاون سخنگوی قصر سفید در برابر این انتقادات گفت که رئیس جمهور با نوشتن این توییت ها از خود دفاع می کند.
You look at the coverage over the last month of the extended period between May and June. All of the major networks, if you look at their coverage and what they're talking about.
اگر با پوشش خبری رسانه‌های عمده در یک ماه اخیر بین ماه‌های می و جون نگاه کنید، رسانه‌ها یک دقیقه را برای اصلاحات مالیات، 3 دقیقه را به زیرساخت‌ها، 5 دقیقه را به امور اقتصادی و شغل، 17 دقیقه را به بیمه خدمات صحی و 553 دقیقه را به حملات لفظی بر رئیس جمهور ترامپ اختصاص داده بودند.
انتقاد دونالد ترامپ از رسانه‌ها تازگی ندارد. او در جریان مبارزات انتخاباتی خود هم اخبار شماری از رسانه‌ها را جعلی عنوان کرده بود و این کلمه را بار بار در بیانات خود گنجانیده است. رئیس جمهور ترامپ شام شنبه اول جولای در ضیافتی که برای تقدیر سربازان از جنگ برگشته در تالار کنیدی سنتر دایر شده بود، یک بار رسانه ها را مورد انتقاد قرار داده کوشید که توییت های خود را توجیه کند.
Because they went too far. The fake media is trying to silence us, but we will not let them. Because
به خاطر که آنها زیاده روی کردند، رسانه های جعلی سعی دارند ما را خاموش سازند. اما ما به آنان اجازه چنین کاری را نخواهیم داد، زیرا مردم حقایق را می دانند. رسانه های جعلی می خواستند مانع رفتن ما به قصر سفید شوند، اما من رئیس جمهور شدم، نه آنها.
جف میسن رئیس انجمن خبرنگاران قصر سفید این اتهامات رئیس جمهور را رد کرده می گوید که وظیفه رسانه ها گزارش دهی واقعیت ها و رهبران را مسئول قرار دادن است. بعد از آن که شبکه خبری CNN در مورد ارتباط یکی از همکاران آقای ترامپ با حکومت روسیه مطلبی را منتشر ساخت و بعد که معلوم شد گزارش نادرست است، با معذرت خواهی آن را از صفحات خود حذف کرد، حملات دونالد ترامپ علیه این رسانه و رسانه‌های دیگر شدت گرفت. آقای ترامپ با نشر یک سلسله توییت‌ها شبکه‌های NBC، CBS، ABC، روزنامه نیویورک تایمز و واشنگتن پست را متهم به نشر اخبار ساختگی ساخت. در یک توییت دیگر به روز شنبه آقای ترامپ CNN را متهم کرد که تامین کننده ژورنالیسم زباله‌ای می باشد.
شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا.
تا لحظات بعد نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز میشه که از ساعت 7 صبح تا 7 شام نشرات داره. 7:30 شام با وقت افغانستان. باز هم با نشرات دری رادیو آشنا در خدمت شما قرار خواهیم داشت. اما 6 شام نشرات تلویزیون آشنا را نیز فراموش نکنید که از صفحات تلویزیونی ملی به نشر می‌رسد. روز خوش داشته باشین. خدا نگهدار.